بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حرمت حفظ کتب زهار بود که عرض کردیم برای تشخیص موضوع اول ما ادله حکم رو ملاحظه میکنیم انشاءالله، بعد ببینیم از اون ادله چه موضوع استفاده می شود که محکوم به حرمت. دلیل اولی که مرحوم شیخ امام فرمانده بودند حکم عقل بود به وجوب قلع ماده الفساد و از کدیم این مورد ایراد بعض الاحلام قدس سره قرار گرفت که ملاحظه فرمودیم. دلیل دویومی که از کلام شیخ استفاده می شود بفرمایند مذمتی است که از این آیه شریفه استفاده می شود و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و یتخذها خضوا اولئک لهم عذاب مهین. خب این به ظاهره بخونیم تفسیر بکنیم این آیه شریف رو، لهو الحدیث یعنی کلام های بیهوده، کلام های حالا بالاتر یا گمراه کننده، ظاهرش رو خواهیم تمسک بکنیم این معنا رو دلالت می کند. اون وقت در شأن نزول این آیه شریفه این جریان رو نقل می کند که کسی بوده به نام نظر ابن خارس و این از دشمنان تقریبا اسلام بوده، برای اینکه مردم رو منصرف بکند از شنیدن قرآن و نفایف قرآنی و تحت تأثیر آیات قرآنی واقع بشوند. این کارش این بوده که یک کتاب هایی رو از فرس در رابطه با رستم و اسفندیار و همسال زالک تهیه می کرده و این کتاب ها رو برای مردم مراحت می کرده، از آن رو متوجه این کتاب ها می نموده تا اینکه از آن متوجه آیات قرآنی و جاذبه های آیات قرآنی واقع نشدن. از شأن نزول هم این طوری که نقل شده حکایت از این معنا می کنن که مقصود از لهو الحدیث کتاب های بیهوده کتاب هایی در رابطه با اسفندیار و رستم و همسال زالک وجود داشته، حالا چه نصرن و چه نزمن، اینها رو برای مردم بیان می کرده تا از آن رو از استماع قرآن منصرف بکنن. خب اینها همه درست، ما اگر باشیم و ظاهر آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث، حالا اضافه لهو حدیث اضافه صفت به موصوف باشه یا اضافه بیانیه باشه، علاقلت تقدیرین، اگر ما باشیم و ظاهر آیه شریفه احادیث لهو رو، احادیث و کتاب های لهو رو دلالت داره، اونایی که واقعیت ندارن و دارای بطلان هستن لاعمل، حالا جنبه زلالت در مقابل هدایت هم برشون مترتب بشه یا نه، اون دیگه یه مطلب بالاتریست. ولی مسئله اینه، ما وقتی که اگر نظرتون باشه عدله حرمت بنا رو میخوندیم، روایات زیادی در رابطه با حرمت بنا ما خوندیم، چند تا روایت در تفسیر همین آیه شریفه وارد شده بود که اتفاقا بعضی از روایاتش هم روایات صحیحه بود و به استناد این آیه حکم میکرد به این که غنا از گناهان کبیر است، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی وعده عذاب داده در این آیه شریفه، اولئک لهم عذاب عرض می شود که مهین. مثلا خب بعد از اینکه روایات متعددی و در بین اون روایات بعضی از روایات صحیح هم وارد شده و لهو الحدیث رو به بنا تفسیر کرده، دیگه ما چجور میتونیم در مانه رو بی از این روایت در از این آیه در رابطه با کتب زلال استفاده بکنیم؟ گرچه اون شبههی که من عرض کردم اون شبهه به قومت خودش واقعیه، اگر در نظرتون باشه شبههی که من عرض کردم این بود که لهو الحدیث چه اضافهش اضافه وصف به موصوف باشه و چه اضافه بیانیه باشه، ظاهر این است که این از مقوله کلامه. وقت تفسیر کردن چیزی را که از مقوله کلامه به یک چیزی که از کیفیات صوته و از خصوصیات صوته، این ظاهرش این است که تفسیر مناسبی به نظر نمی رسد. من اگر نظرتون باشه مفصل این جهت رو حذف کردم، گفتم در این قرائنی که معمولا ما بحث می کنیم یک مطلب مسلمه و اون این است که اصل الاستعمال باید صحیح باشه منتها دائره بین این که حقیقت یا مجازه قرینه می آید صرف می کند ما رو از معنای حقیقی به معنای مجازی. مثلا میگه رأی تو حسدن یرمی، رأی تو حسدن محصولش رجل شجاعه، با قرینه یرمی این معنای مجازی رو ما به دست میاریم. اما اگر کسی رأی تو حسدن یرمی رو در باره یک مرد ترسوی خائف فاقد شجاعت به تمام معنا استعمال بکنه، آیا میتونیم بگیم یرمی اینجا قرینه صارفه است؟ این اصل الاستعمال اصلا غیر صحیحه و نوبت به قرینه صارفه نمیرسه. به نظر ما حالا باطن مطلب خب باطن یک مسائل است که دست ما کوتاه از رسیدن به اون باطن در خیلی از موارد، اما به نظر ما لهو الحدیث که از مقبول یک کلامه چه اضافهش اضافه بیانیه باشه و چه اضافه وصف به موصوف باشه، این رو تفسیر کردن به قنا به نظر ما غیر مناسب می آمد. او از مقوله کلامه، این از مقوله صوته. و حالا تا چه برسه به این که از این آیم استفاده کنیم که قنا از گناهان کبیر است، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی وعده عذاب و آتش درباره او داده. خب اگر حالا از این مناقشه ما صرف نظر کنیم که باید هم صرف نظر کنیم و این رو حمل کنیم برای اینکه ما نمی فهمیم واقعیت مسئله چیه، عقل ما درک نمی کنه. خب آیه شریف هست، اونم روایت صحیحه در تفسیرش وارد شده، المراد من لهو الحدیث و القناع، و از آیم استفاده میشه که قناع از گناهان کبیر است و ما باید بر طبق این روایت صحیحه رفتار بکنیم. خب اگر این طور شد، اون وقت در ما نحنفی چطور ما به این آیه شریف استدلال بکنیم؟ آیه شریف مربوط به قناست، یه به حفظ کتب زلال چه ارتباطی داره؟ نمیتونیم به بحث قنا که برسیم بگیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث یعنی قنا. به مسئله حفظ کتب زلال برسیم بگیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث مقصود کتب زلاله است. میشه بین این دوتا جمع بکنیم؟ مستاق حالا در آیه بعدی هم عرض میکنم، بعضی ها گفتن اونا نکته مطلب رو بهش توجه ندارن. مصداق هم در اونجاییست که هر دو مصداق مصداق یک نوع باشه، یک طبیعت باشه. اما اگر یکی مصداق یک طبیعته و یکی مصداق یک طبیعت دیگره و این دو طبیعت هم هیچ ارتباط به هم نداره، ما میتونیم بگیم بین این دو تفسیر هیچ منافاتی نداره، کما اینکه در آیه بعدی هم عرض میکنیم این خصوصیت رو. بالاخره اونی که هست ما نمیتونیم وقتی که به بحث قنا میرسیم به استناد روایت صحیحی که وارد در تفسیر این آیه شریف شده بگیم مقصود از لعب و لعدیست بناست. اما وقتی که مسئله حفظ کتب زلال رو درش وارد شدیم مثل اینکه از همه حرفای خودمون صرف نظر بکنیم، بیاییم روی ظاهر آیه، اونم به زمینه یک شأن نزولی که شأن نزول که یک روایت صحیحه برش قائم نشده، یک دلیل معتبری نیامده این شأن نزول رو بیان بکنه، یک مفسری ولو مثل شیخ طوسی در کتاب تبیان خب این رو به عنوان شأن نزول بیان کرده. اما چه دلیل محکمی ما داریم برای اینکه شأن نزول اینه؟ اینجا دلیل محکم داریم، روایت صحیحه قائم شده بر اینکه مقصود از لهو الحدیث بناست. خب با وجود اینکه روایت صحیحه این مطلب رو میگه، دیگه در بحث حفظ کتب زاله ما چه حق داریم به این آیه شریف تمسک بکنیم؟ مگر آیه شریفه در هر مسئله یه معنای خاصی پیدا میکنه؟ خب آیه از یک معنا داره، اون معنا رو هم روایت صحیحه بیان کرده، تمام شد. اینا که شما میفرمایید اگره، من میگم روایت صحیحه، مخصوصا من چون اینا رو می نویسم به نوشتجاتم مراجعه کردم، دیدم چند تا روایت در تفسیر لهو الحدیث در مسئله قنا ذکر کردیم، اونجا من از اونا صرف نظر کردم، اما این روایت چون روایت صحیح بود دیگه نمیتونستیم از صرف نظر بکنیم. آخه میگه این یعنی رو شما میگی، اما امام میگه لهو الحدیث یعنی قنا. اصلا رسما امام میگه لهو الحدیث یعنی قنا و عرض کردم به همین هم اکتفا نمی کنه، می فرماید که از این آیه استفاده می شود که قنا از محرمات کبیره است، برای اینکه خداوند وعده عذاب و وعده آتش داده. پس ببینید لهو الحدیث رو میگه یعنی قنا، و قنا رو هم از محرمات کبیره میشموره. خب روایت هم روایت صحیح است، درست من مناقشه کردم، ولی عرض کردم مرجع این مناقشه فوقش این است که ما نمیفهمیم مسئله رو و الا رو ظاهر بخواییم حکم بکنیم، از یک طرف کلام الله مجیده، از یک طرف روایت صحیح در تفسیرش وارد شده. شأن نزول که نمیتونه با یک روایت صحیح معتبره ای که در تفسیر آیه وارد شده مقابله بکنه. شأن نزول رو یک مفسری گفته بدون اینکه در یه روایت صحیحی این شأن نزول وارد شده باشه. درسته من و شما به ظاهر اگر باشیم، یعنی اگر این روایت نبود همو حرف رو می زدیم، می گفتیم لهو الحدیث در رابطه با مقوله کلامیه، کاری به کیفیت صوت و قنا و امثال ذلک نداره. اما خب چه کنیم که روایت صحیحه جلوی ما رو گرفته؟ ولی اینکه برای ما حل نشده باشه، اما خب روایت صحیحه. من مخصوصا مراجعه کردم دیدم روایتش صحیح است که همین مسئله رو دلالت داره. مصداق چی؟ میگم از مقوله کلام، این مقوله کیفیت صوته. مصداق چی باشه؟ خب یه چیزایی رو مطالعه میکنی به جای اینکه شما رو رشد بده بر میگردونه، پایین ترتون میاره. دقت بکنید در اونایی که مطالعه میکنید بعد صحبت بفرمایید. خلاصه این معنا برای ما قابل حل نیست که وقتی که به مسئله حرمت قنا میرسیم به استناد روایت صحیحه بگیم این آیه شریفه مربوط به قناست، وقتی به مسئله حفظ میشود حفظ کتب ضلال میرسیم بیاییم بگیم این آیه مربوط به حفظ کتب ضلاله. یک آیه چند معنا نداره، روایت صحیح معنا برای ذکر کرده. این اولا. ثانیاً در جواب دوم دیگه به جواب اول کاری نداشته باشید. ثانیاً این استدلال به این آیه اخص از مدعای ماست، برای اینکه مدعای ما این است که حفظ کتب ضلال حرامه، ولو اینکه دیگری نوشته، دیگری استنساخ کرده، دیگری چاپ کرده، ولی شما میخواید تو کتابخانه‌تون این کتاب ضلال رو داشته باشید و فرضم کنیم که قدرت بر جوابم ندارید، خب این رو میخواییم بگیم حرامه. خب از کجای این آیه ما استفاده کنیم؟ در خود آیه ولو اینکه ارتباطی به قنا هم نداشته باشه و ظاهر لحو الحدیث رو بخواهیم معنا بکنیم، ولی یک آیتی در آیه ذکر شده و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیوذلن سبیل الله. این نمیتونه تمام مدعای ما رو ثابت بکنه. ما میخواییم بگیم اونجایی که قصد اضلالم نداره، خودشم قدرت نداره جواب بده، فقط کتب زالده رو حفظ میکنه، کتب زالده رو نگهداری میکنه، فرض کنید مطالبش رو خودش میبینه، نه برای خاطر اینکه جواب بده چون قدرت بر جواب نداره، ولی همین میخواد این مطالب رو برش اطلاع پیدا بکنه. ما میخواییم بگیم اینم حرامه. خب این با این آیه تطبیق نمی کنه. آیه میگه و من الناس من یشتری لحو الحدیث و قایت از اشتراعشن لیضلن سبیل الله. عنوان اضلال این قایت از برای حفظ باشه، اما ما در این جایی که بحث میکنیم هیچ عنوان اضلال به صورت قایت نیست، کما اینکه شأن نزول این آیه هم همین معنا رو دلالت میکرد، ولی اینکه شأن نزول رو ما معتبر نمیدانیم، ولی شأن نزولش هم اینجوری میگفت اون نظر ابن حارث میام از کتب رستم و اسفندیار رو میگرفت و اینا رو برای مردم میخوند و سر مردم رو گرم میکرد و هدفش این بود که مردم دیگه نرن قرآن رو گوش بدن و درد تأثیر عقاید قرآنی و جاذبه های قرآنی وارد بشن. شأن نزول هم همین معنا رو جلالت داره و حکایت داره. علاوه یک مطلبی رو مرحوم محقق ایروانی اینطوری که نقل میکنن از ایشون در حاشیه مکاسب، ایشون فرموده که و من الناس من یشتری، خیال نکنید که این اشترا به معنای خریداریه. خب کلمه اشترا نوعاً مخصوصا در فقه ما به معنای خریداری عرض می شود که به کار گرفته می شه، کما این که عرض می شود که شراء گاهی به معنای فروش و شراوه و به ثمن بس در راه من معدوده، این به معنای عرض می شود فروختن به کار رفته. البته در آیات دیگری اشترا به معنای خریداری هم به کار رفته. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. این آیه معروفی که در رابطه با شهدا وارد شده که یک نکته خیلی جالبی هم از این آیه در رابطه با شهدا استفاده می شود، ولی در این حال نقل شده که مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب فرموده که و من الناس من یشتری لهو الحدیث. این اشترا به معنای خریداری نیست، این اشترا به معنای تعاطیه، این اشترا به معنای تعادسه، یعنی گفتگو کردن، رد و بدل کردن، لهو الحدیث رو منتشر کردن، کی برای اون نقل بکنه او برای این نقل بکنه. و قاعدتا وقتی که عنوان تعاطی به این معنا پیدا میکنه، این طبیعیه یک تن از اضلالی برش ترتب پیدا میکنه. لذا ما نمیتونیم این رو بر مانحنفی منطبق بکنیم. مانحنفی این عرض کردن یک طرز می شود طلبهی خب مراتب از علم رو حالا طی کرده، بخواد بره یک کتاب عرض می شود که زانده رو خریداری بکنه، قدرت هم نداره برای اینکه جواب بده، ولی تحت تأثیر هم قرار نمی گیره، فقط میخواد مطالب این کتاب رو بفهمه چیه، چی در این کتاب نوشته، چه حرفایی در این کتاب گفته شده. ما این رو هم بخواییم بگیم حرامه. اون وقت اگر مقصوده از اشترا تعاطیه به این معنا باشه که خب قبولش هم مشکله، برای اینکه عرض کردیم کلمه اشترا در خود قرآن به معنای خریداری فراون به کار رفته. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. ولی اگر فرض کردیم مقصود این شد، دیگه ارتباط آیه شریفه با ما نحنفی قطع میشه و ما نمیتونیم برای ما نحنفی استدلال کنیم به این آیه شریفه. حد میشود که مثل این آیه، این چون خیلی بحث نداره، ایشون هم اشاره کردن، مرحوم شیخ هم میفرماید که آیه دیگری که در این رابطه وارد شده وجتنبو قول از زوره، خب این بستن رو قول از زور میان در تفسیرش دو جور تفسیر شده. یه تفسیرش همون بود که در کتاب القنا یعنی حرمت القنا ما استفاده کردیم، روایات زیادی وارد شده بود که مقصود از قول زور یعنی قنا، و همون اشکالی هم که ما می کردیم به اینم وارد بود که تفسیر کردن چیزی رو که از مقوله کلامه به چیزی که هیچ پرد می شود از مقوله کلام نیست، این به نظر ما همچین مناسب نمیاد. ولی دو تفسیر در رابطه با این آیه است. یکی این که مقصود از قول زور زناست، خب بس به ما ارتباطی نداره. یکی هم این که مقصود از قول زور یعنی کذب، اونم باز ارتباطی به ما نهنفی نداره. اگر وجتنه بو قول از زور معناش این شد که از دروغ شما اجتناب بکنید، مسئله دروغ مسئله خاصیه، مسئله حفظ کتب زاله و زلال که عنوان دیگریست. و این حرفی که ایشون ذکر کردن، خب بعضی ها ذکر میکنن که مانعی نداره، هم میشه قول زور رو به قنا تفسیر کرد، هم میشه قول زور رو به کذب تفسیر کرد، برای اینکه هر کدوم بیان یک مصداقی رو میکنه و بیان مصداق اونم با توجه به اینکه قرآن یک کتابیست که تا روز قیامت باید بمانه، اختصاصی به طایفه‌ای جون طایفه‌ای نداره، اختصاصی به زمانی جون زمانی نداره، اینم مجوز بیان تعدد مصداقه. اما به ایشون عرض کردن که تعدد مصداق هم برای جای خوبه که هر دو مصداق یک نوع باشن، نوعشون واحد باشه، اما تعدد مصداق به این نحو که یه چیزی از مقوله کلامه یه چیزی از مقوله صوته. آیا میتونیم ما از باب تعدد مصداق اینجا رو مطرح بکنیم؟ این ظاهر این است که ولو اینکه گفتن شده ولی نمیتونه انسان این مطلب رو بپذیره. بالاخره قول زور در این آیه شریفه وجتنبو قول زور چه تفسیر به کذب شده باشه و چه تفسیر به قنا شده باشه که ما روایاتش رو در این رابطه عرض کردیم، این ارتباطی به ما نهنفی پیدا نمی کنه. نمیتونیم بگوییم که دلیل بر حرمت حفظ کتب زال و زلال یکی وجتنه بو قول زوره. اجتنه بو قول زور چه ارتباطی با این مدعا میتواند پیدا بکند؟ ولو اینکه از عرض کردن از کلام شیخ به عنوان دلیل سوم این آیه شریفه ذکر شده. از این دو دلیل عرض می شود نتوانست، دلیل اولم که حکم عقل بود نتوانست. حالا بعضی از فقرات روایت تحف العقول اونم روی حرف ما، روی حرف دیگران که نوعاً میگن این روایت مرسل است، که خب از اول باید با مرسل است به درد ما نمیخوره. اما اگر نظرتون باشه ما راهی پیدا کردیم برای اینکه روایت تحف العقول رو سندش رو معتبر بکنیم، اگر نظرتون باشه. اون وقت روی این راه و روی این مسلکی که ما عرض کردیم و بعضی از فقرات این روایت تو حبل عقول هم بهش استدلال شده برای ما نحنفی که انشاءالله بعدا عرض میکنیم.